أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زحمت نيست. سلام آقا، دست درده کنم. بحث ما درباره شهادات غیر مسلمان بود. عرض کردیم که مرحوم شیخ دو قول داره، یه قولش در کتاب نهایه هست و یه قول دیگه‌اش در کتاب خلاف هست. در کتاب نهایه عرض کردیم که فرمودن یجوز و شهادت و بعضهم علا بعض، یعنی کافر برای کافر میتونه شهادت بده و یعنی بله و کل اهل ملتن علا اهل ملتهی خاصتن و لهم، یعنی هر کسی که اهل هر دینی هست میتونه برای همکیشان خودش، هم دینان خودش، متدینین به دین خودش شهادت بده به نفعش و علیهش، ولیکن برای غیر همکیش خودش نمیتونه. یهودی بر مسیحی نمیتونه، مسیحی بر یهودی نمیتونه، ولی یهودی بر یهودی، مسیحی بر مسیحی، اینا میشه. و طرف اگه مسلمان باشه که مطلقا اصلا به حرف کفار گوش نمیدیم. این فرمایش مرحوم شیخ در نهایی بود، منتها در خلاف ایشون از این حرف برگشته. دو تا مسئله داره که من عرض بکنم خدمتتون. مسئله 21 فرمودن که حکم و شهادت اهل ذمت علی المسلمین، زیر بزرگترش کنم شما ها ببینید. بله، شهادت و اهل ذمه لا تقبل علی المسلمین بلا خلاف بین اصحابنا. این که اهل ذمه یعنی یهودی و مسیحی شهادت بدن بر علیه مسلم، این هیچ اجماعی هست که ما حرفشون نباید قبول کنیم. الا انهم یعنی اصحابنا اجازوا شهادت اهل ذمه فی الوصیه خاصتن اذا کان بهیز لا یحضره مسلمون به حال. فقط یه مورد استثناء شده و اون جاییست که مسلمانی در حال موت و فوت هست و میخواد وصیت بکنه، مسلمان پیدا نمیشه، در اینجا گفتن که اگه اهل ذمه بیاد اشکالی نداره، او میتونه وصیت رو قبول بکنه، بعدم بیاد در جایی که لازم هست شهادت بده. در اون مورد گفتن اشکال نداره، که حالا دلیلاشو خواهیم گفت. و خالف جمیع الفقها فی ذلک و قالوا لا تقبل به حال. همه فقهای اهل سنت، میدونید که کتاب خلاف شیخ طوسی کتاب فقه مقارنه، یعنی در حقیقت اقوال اهل سنت رو هم درش چی ذکر کرده، تمام اقوال، میگه همه فقهای اهل سنت با این مطلب مخالفت کردن. این الفقها یعنی فقهای اهل سنت، اون اصحابونا یعنی خودمون. و قالوا لا تقبل به حال، اصلا قبول نیست. حالا چرا؟ ما دلیلمون چیه؟ میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. دلیل ما یکی این که طایفه شیعه بر این مطلب اجماع دارن که ما میتونیم شهادت اهل ذمه رو در وصیت موقعی که مسلمان در حال موت و فوت هست و مسلمان دیگه پیدا نمیکنه که براش وصیت کنه، اهل ذمه ای هست، مثلا رفته سفر، در سفر هست، اهل ذمه صدا میکنه مثلا رفیق یهودیشو یا نصرانیشو براش وصیت میکنه، اونم میاد تو دادگاه شهادت میده، شهادتش قبوله از نظر ما. چرا؟ چون اجماع داریم بر این مسئله در بین شیعیان و همینطور اخبار متعددی هم دلالت بر این امر کرده. و ایزن دلیل سوم قوله تعالی، خب حالا این که اجماع الفرقه هست و اخبار فرقه هست، چجوری جواب اون جمیع الفقها رو بدیم؟ اون جمعه الفقه ها که میگن ما اجماع شیعه که مال خودتونه، اخبارتون هم که مال خودتونه، لذا ایشون مستند میکنه به یک آیه قرآن، قوله تعالی اذا حضر احدکم الموت، احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم. این آیه شریفه هست که دوتا کلمه داره، یکی ذوی عدل منکم، یکی آخران من غیرکم. من غیرکم، بله، میفهمد که این معنی آیه اینه، میگه هنگامی که یکی از شما را موت حاضر شد و خواستید وصیت کنید، اسنان ذوی عدل منکم، دو نفر عادل از شما، وقت تفسیر کرده گفته منکم یعنی من المسلمان، او آخران من غیرکم، گفته آخران من غیرکم یا از اهل ذمه، آره یعنی من اهل ذمه، ای ادامشه، یعنی اگر داشتید میمردید و میخواستید وصیت کنید یا دوتا مسلمان باشه یا دوتا غیر مسلمان اهل ذمه باشه، بیان شهادت بدن که شما
غیرکم اهل ذمه باشه، تخصیص داره، حتی مشرکین هم شامل میشه،
بله ظاهر همینه، ولی عرض کنم حالا بعدا در تفسیر خواهیم دید. حق با شماست، منتها در این تفسیر، تفسیری است که در روایت آمده، یعنی در حقیقت حالا ایشون داره به قرآن تمسک میکنه، ولی در حقیقت این تعبیری است که در روایت آمده. خب فإن ادعوا، بله آره اینجا به سویه هستن، ولی الان ایشون داره در حقیقت جدل میکنه با مخالف، میخواد بگه این که شما گفتید که قول اهل ذمه مطلقا قبول نیست، لا تقبل حال، خب آیه قرآن داره میگه آخران من غیر کم دیگه، استدلال به مطلب خودمون نیست، در حقیقت جدل در رد قول اهل سنته که گفتن مطلقا اهل ذمه قبول نیست، ایشون میگه آقا آیه قرآن خودش گفته آخران من غیر کن. فإن ادعوا ان هذا منسوخ، اگر ادعا کنن که این آیه نسخ شده، طول بو به دلالت علی، میگن خب راهنمایی کنید ببینیم دلیلتون چیه که میگید نسخ شده، ولیس معهم دلیل یقطع العذر، میگه دلیلی ندارن که ما عذرشون رو بپذیریم، بنابراین آیه قرآن داره میگه آخران من غیرکم، پس بنابراین ما نمیتونیم جمعی فقها حرفشون رو قبول کنیم. خب این چه از اون مواردی است که شیعیان در مقابل اهل سنت کلن خلاف اهل سنت فتوا دادن. حالا مسئله 22 مسئله شهادت اهل ذمه بر اهل ذمه است، یهودی بر یهودی، نصرانی بر نصرانی. قال قوم لا یجوز قبول و شهادت اهل ذمه بعضهم علاوه است، یا بعضهم علاوه است، جایز نیست که ما شهادت اهل ذمه بعضیشون بر بعضی دیگرشون را قبول کنیم، بعضهم علاوه است، سواء اتفقت ملتهم او اختلفه، خواه دینشون یکی باشه یا دینشون متفرق باشه، یعنی یهودی بر یهودی نمیشه، یهودی بر نصرانی هم نمیشه، عکسش هم نمیشه، مثل شهادت الیهود علی الیهود او شهادت الیهود علی النصارا و کذالک النصارا، یعنی کذالک النصارا یعنی شهادت النصارا علی النصارا او علی الیهود، یعنی نصارا بر نصارا چهار حالت میشه، نصارا بر نصارا نمیشه، یهود بر یهود نمیشه، یهود بر نصارا نمیشه، نصارا بر یهود هم نمیشه. گفتن این یه عده اینجوری گفتن، همون قوله که گفتن لا تقبل به حال، اینجا هم گفتن لا تقبل به حال. و بهی قال مالک و شافعی و اوزائی و ابن ابی لیلا و احمد ابن حنبل، مالک ابن انس و محمد شافعی و اوزائی و ابن ابی لیلا و احمد. اینا کسانی هستن از فقهای اهل سنت که گفتن نمیشه. بله. قاضی حکم میکنه دیگه، قاضی بر اصول چارچوبا شهادت نشده، خب میگه شهادتشون قبول نیست، بر اساس اصول عملیه عمل میکنه، میگه این دست کی بوده، ید مثلا قاعده ید جاری میکنه، امور دیگه ای در نه خودش نه که میگه که قبول نیست، شهادت نمیگه، ید یعنی دستش، الان این دستش کاری به مسلمان و غیر مسلمان نداره، قاعده ید اطلاق داره، قاعده ید یعنی که این کلیدش دست منه، خونه دست شما نیست، این میشه قاعده. اصولی داریم، اصول قضایی داریم بر طبق اون اصول قضایی، نشه حالا چی میشه؟ میگم دیگه میان قاضی اصول عملیه جاری میکنه، ما که در حکم نمیمونیم، که ما که در عمل نمیمونیم، اینا دلیل نمیشه، یعنی شما داری میگی نمیشه، میگی میشه، ولی یه چیز دیگه باید بگی، حالا میگی مرز میکنیم. خب و قال آخرون، حالا این چیزیش که الان تا الان مهمه اینه که مسلمانید، یک یهودی مسیحی بیاد علیه مسلمان اقامه دعوا کنه، حرفش قبول نیست، این دیگه مسلم. خب و قال آخرون تقبل شهادت و بعضهم علا بعض، یه دیگه اومدن گفتن نه ما شهادت بعضی بر بعضی دیگر میپذیریم، سواء اتفقت ملتهم او اختلفت. این قول دوم، اینی که گفته ذهب الیه قضات البصره، حسن بصری گفته، سوار ابن عبدالله گفته و عثمان بطی. خب من برای اینکه شما یه مقداری با این علمای بزرگوار آشنا بشید، این صدا یعنی که فایلش همراه نیست، یه ترتیبی از فقهای اهل سنت رو که کی شاگرد کی بوده در آوردم، من یه مروری براتون بکنم به اون، چون اینجا اسامی آمده تکرار شده بد نیست که، حالا بذارید بخونیم. و بهی قال فی الفقها غیر از فقهای بصره فقهای دیگری هم به همین قول گفتن، یکی حماد بن ابی سلیمانه، یکی سفیان ثوریه، یکی ابو حنیفه و اصحابشه، اینم قول دوم. قول سوم، و ذهب الشعبی و الزهری و قتاده الا انه ان کانت المله واحده کل یهود علی الیهود قبلت و این اختلافت ملتهم لم تقبل کل یهود علی النصارا. میگه که قول سوم اینا اینه، گفتن اگه یهود بر یهود باشه، همکیش و همدین باشن، قبوله، ولی اگه نه یهود بر نصارا یا نصارا بر یهود، قبول نیست. بنابراین همونطور که ما تو مسلمان میگیم که مسلمان بر مسلمان قبوله، یهودی بخواد بر مسلمان قبول نیست، اونجا هم همین شبیه همینو میگیم، میگیم که باید ملتشون واحد باشه. این هم
همه بر فرض اینه که قضاوت شرعیه.
آره دیگه، یه دفعه تو میپری آخر خط. آره آره، ایستگاه آخره اونه که تو میگی دیگه، حالا بذار بخونیم. آره ببین، سه تا قوله الان ما قول، حالا شما رفتی سراغ دلیل دیگه، درسته؟ داری دلیل میاری، مبنای دلیلی میگی،
اصلا نمیشه سیده و بلا رو نمیخونه
نمیخونه. بله، حالا اینو میگیم، احسن، حواست جمعه. خب میگه هازا هو الذی ذهب الیه اصحابنا و رواه، میگه این قول آخر که یهود بر یهود میتونه، این ما هم همین قول داریم میگیم. خب من چند تا نکته اول اینجا به شما بگم، چند تا قول شد؟ سه تا، یکی این که اصلا نمیتونن، یکی این که مطلقا خودشون بر خودشون میتونن شهادت بدن به شرطی که همکیش باشن، یه سری همکیش باشن و نباشن میشه شهادت بدن، یکی هم که اگه همکیش باشن میشه شهادت بدن. پس یه قول مطلق قبول، یه قول رد مطلق، یه قول هم بین بین. و این بین بینیه رو ایشون میگه که ما هم قبول داریم، هازا هو الذی ذهب الیه اصحابنا و رواه. خب حالا دلیل ما چیه؟ دلیل ما میگه قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. خب این چه دلیلی شد؟ میگه که گفته اگه فاسق آمد خبر آورد برای شما، حرفشو بدون تثبت و بدون بررسی و بدون تبیین نپذیرید، تبیین داشته باشید، بررسی کنید، نبادا که یه وقتی قومی رو به جهالت مورد اصابت قرار بدید. خب خداوند امر کرده فامر الله تعالی به تثبت و تبیین فی نبأ الفاسق. چه ربطی به بحث ما داره فاسق؟ میگه ول کافر و فاسق، کافر هم فاسق دیگه، این همه گناه ازش سر میزنه دیگه. خب این یه دلیل. و روا ابن غنم قال سألت معاذ ابن جبل عن شهادت الیهود علی النصارا، میگه من از معاذ ابن جبل پرسیدم شهادت یهود بر نصارا چیه؟ فقال سمعت النبی علیه السلام یقول لا تقبل شهادت اهل دین علی غیر اهل دینهم الا المسلمین فانهم عدول علی انفسهم و علی غیرهم. میگه من از پیغمبر شنیدم که اگر یک یهودی اهل دینی، یعنی یک اهل دیانتی بر غیر اهل دیانتش بخواد شهادت بده قبول نیست. یعنی یهودی بر مسیحی قبول نیست، مسیحی بر یهودی قبول نیست، الا المسلمی. مسلمان ها چرا میتونن بر غیر اهل ملتشون شهادت بدن؟ چرا؟ فانهم عدول علی انفسهم و علی غیرهم، چون اینا عدالت دارن هم بر خودشون هم بر غیر خودشون. این یعنی اونها عدالت ندارن بر غیر اهل ملت خودشون. خب و هاذا الذی اخترناه و هاذا الذی اخترناه، ما هم همین رو قبول میکنیم. و وجه فیه ازختار و طرف و الینا، میگه تمام حرفایی که زدیم وقتی که یهود و نصارا بیان پیش ما، اگه یهود و نصارا نیان پیش ما دیگه ما چیکارش میکنیم؟ خودشون میدونن چیکار میخوام بکنن، هر کار میخوام بکنن بکنن. اگه اومدن پیش قاضی شرع دینی ما حکم اینه که گفتیم، اگه نیومدن دیگه خودشون میرن. لابد اینا که اهل دیانت خاصه هستن، مثلا ما الان مثلا شیعیان تو کشورهای خارجی زندگی میکنن، اوناش که متدینن کاری به دستگاه قضایی نمیدونم کشورهای خارجی ندارن، میرن یه شیخی رو پیدا میکنن میرن پیشش مسئله شون رو حل میکنن. دقت بکنه چی هست. ولی اوناش که بیدینن یا بی ایمانن یا کم ایمانن، گاهی اوقات میرن تو این دادگاه ها، بعد مشکل ایجاد میشه. مثلا زن طلاق میگیره از شوهرش در فرانسه طبق قوانین فرانسه، در حالی که از نظر اسلامی این طلاق صحیح نیست. بنابراین مشکلاتی برای خانواده‌های خارجی پیش آمده و پیش میاد. حاکی از این این مسئله خیلی مهمیه، خیلی مسئله مهمیه، این مسئله که بالاخره باید چیکار کرد. حالا این به نظرم یه مقدار دقیق‌تر باید بررسی کنیم. حالا ایشون می‌فرماد که همه این حرفا وقتیش که پیش ما بیان، حالا اگه پیش ما نیومدن خودشون رفتن هر کاری دلشون خواست کردن که کردن دیگه، ما کارشون نداریم. بل بچه فیه از اختارو اتراف و الینا، این ارز کنم توجیهاتی که ما کردیم در این مسئله مال وقتیست که بیان پیش ما. فاما این لم یختارو فلا یلزم هم زاله، اگه پیش ما نمیده هر کار خواستم بکنم بکنم، به ما ربطی نداره. یعنی در حقیقت ما نمیخوام بریم گریبانشون رو بگیریم بگیم آقا یالا بیا شهادت تو قبول نی، یا اگه رفتی خودتون با هم دیگه یکی رو برداشتید یه مسیحی بر یهودی و رفتن یه مجوس رو پیدا کردن اون بهشون حکم کرد، خودشون هم با خودشون راضی بودن، ما چیکار داریم؟ کار به کارشون نداره، حکم خواهم کنم. خب اینم در حقیقت یه جور در حقیقت از سر باز کردن این مسئله هستش که زمانی که پیش ما نیاد. حالا من اون چیزایی که الان به ذهن میرسه، اولا یه مرور رو این چیز بکنیم روی این فقها. بله من یه مروری براتون بکنم، عرض کنم حضور شما که البته این ببخشید. بله چشم. عرض کنم یه فهرست اجمالی قابل تکمیله از مجموعه از اسامی فقهایی که در کتاب‌های مختلف از جمله کتاب شیخ اسامیشون آمده به عنوان فقهای اهل سنت. همینطور که می‌بینید حالا این لیستی که من تهیه کردم براتون می‌فرستم ان شاءالله خدمتتون. انس ابن مالک هست، ده هجری، از اصحاب پیغمبر بوده در جنگ خیبر و حنین و طائف و فتح مکه. بله. آره حالا اینو نگاه کنیم. آره اینو باید نگاه کنیم. حالا این شاید انس با یه انس دیگه اشتباه شده باشه. من تاریخشون رو اشتباه نوشتم. نه اون دو تا انس داریم آخه. دو تا یه انس از اصحاب پیغمبر، این احتمالاً اشتباه شده. ببین مالک ابن انس ابن مالک داریم که این آره این مالک ابن انسه که صاحب کتاب موطئه که مالک از اصحاب چیز بوده. ولی این یکی نه. این انس ابن مالک قطعا از چیز بوده، ولی حالا اینکه این دهش درست میگن، این دهش رو من باید ببینم دوباره، ببینم که بله احتمالا این ده باید اصلاح بشه. عرض کنم حضور شما که اینجوری که دوه عرض کنم چیزه ایشون انس که از چیز بوده دیگه، از نزد بزرگان صحابه درس خونده و حالا این حضورش هم احتمال داره که مثلا نه که جنگ کرده باشه، مثلا در سن کمی بوده، حالا حاضر بوده، حالا اون شاید دهش با این نمیخونه، شاید مثلا چند سال بالا پایین بشه یا عوض بشه.
شما شاید وارد نمیشه جنگ خیبر، چون حضرت با سرعت حرکت کردن، مسیر طولانی هم رفتن، مثال دارم از این به سمت غرب مثلا رفتن که همه گمان کردن به منطقه دیگه ای از غرب میخوان سپاور کردن، سریعا حرکت شد به سمت خیبر. اینطوری که اهل خیبر غافلگیر شدن، از این نمیشه استفاده کرد که بچه باشه که بتونه تو اون جنگ شرکت کرده باشه و حاضر باشه.
حالا بعد میگم این سوالشو شما خط بزنید، حالا این سوالشو شما ندیده بگیرید، من این سوالو حس بکنم عرض کنم، ولی اصلش درست. ما یه انس ابن مالک داریم که عرض کنم حضور شما که استاد حسن بصری و عامر شعبی و محمد ابن سیرین است و پیش بزرگان صحابه درس خونده. این سالها خیلی درش اختلاف هست در اینکه دقیقاً این سنوات کی بوده اینا، بعضاً اختلاف هم بوده، من حالا به اختلافاتش دقت نکردم. این آقای انس در حقیقت عامر شعبی که الان این پایین سال 21 تا 103 که خود عامر شعبی استاد ابو حنیفه بوده و قاضی در زمان عبدالملک بوده. بله اینا رو حالا من اجازه بدید که یه دقت بیشتری رو اینا بکنم دوباره براتون میارم. این فهرستی از فقهای اهل سنت هست که حالا کامل نشدن، ان شاء الله من کامل بشه براتون عرض خواهم کرد که اینا کی پیش کی درس خونده و چه درس خونده. بعضن هم اسامی متکرره، مثلا سوار، هم اسم خودش سوار ابن عبدالله بوده، هم یه نوه‌ای داره به نام سوار ابن عبدالله، یعنی یه نوه دیگه ای داره عین اسمش عین همین سوار ابن عبدالله، منتها این پدر بزرگش از قدامه، اون پدر بزرگش از این سوار. وقتی میگن سوار جد، سوار حفیظ، یعنی اینجوری اصلا تفکیک از این اسامی مشترک بازم داریم. خب حالا اینا رو من انشالله براتون تنظیم دقت بیشتری میکنم، اون سالم در میارم. الان اینجا که یه مورد اشتباه شد، ممکنه بقیهش هم چون دیشب خیلی عجله‌ای در آوردم، اینا رو من بهتون میگم. ولی اسامی که بوردم انس ابن مالک هست، عبدالرحمن ابن ابی لیلا انصاری هست، عامر شعبی هست، حسن ابن یسار بصری که همون حسن بصری هست، محمد ابن سیرین هست، عطا ابن ابی رباح هست، قتاده ابن دعامه هست، حماد ابن ابی سلیمان هست. اینا همه میبینید در همون قرن اول و دوم هستن. محمد ابن شهاب زهری هست که معمولا به زهری ازش نام میبرن. حماد ابن ابی سلیمان رو همون ابو سلیمان نام میبرن. واصل ابن عطا هست که مؤسس معتزلیان بوده. نعمان ابن ثابت ابو حنیفه هست. سوار ابن عبدالله هست. عثمان بطی هست. عبدالرحمن اوزایی. مالک ابن انس که همون مالک مشهوره. سفیان ثوری هست که سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری اسمش هست. هشام ابن یوسف صنعانی. سفیان ابن عیینه. محمد ابن ادریس شافعی و احمد ابن حنبل که اینا دیگه مال قرن سوم میشن. محمد ابن ادریس شافعی و احمد ابن حنبل مال قرن سوم میشن. ولی این قرن اول و دوم خیلی مهمه. اهمیتشون اینه که اینا بعد از اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رحلت میفرمایند دیگه دست اهل سنت خالی بوده از اینکه از کسی سوال کنن. به همین جهت اینا آدمایی بودن که با یه واسطه یا دو واسطه دارن از صحابه یا خودشون صحابه بودن یا دارن از صحابی پیغمبر نقل میکنن. بنابراین از این جهت خیلی مهم هست که ما اینا رو مورد عنایت قرار بدهیم. مثلا حسن بصری آدم مهمی بوده. خودش شاگرد انس ابن مالک بوده و استاد قتاده و واصل ابن عطا بوده. محمد ابن سیرین شاگرد انس بوده و دیگر صحابه پیش خیلی از صحابه درس خونده و استاد قتاده بوده. عطا ابن ابی رباح شاگرد عبدالله ابن عباس و استاد عبدالرحمن اوزایی و قتاده ابن دعامه بوده. یعنی اینا اکثرا شاگرد قبلی ها و استاد بعدی هاشون بودن. اینا که آدم مطالعه میکنه. من هم همه استاد و شاگرداشون رو ننوشتم. خیلی مفصل میشون. معروفاشو نوشتم. خیلی بعضا مثلا صدها نفر شاگرد داشتن یا بسیاری درس میدن. در بین اینها واصل ابن عطا شاگرد امام صادق بوده. نعمان ابو حنیفه شاگرد امام باقر بوده. عرض کنم حضور شما که سوار قاضی بصره بوده در زمان عرض کنم حضور شما که عبدالملک مروان. عثمان بطی روایت داره از انس ابن مالک و شعبی و حسن بصری. عبدالرحمن ابن اوزایی خودش پیش امام باقر درس خونده و پیش خیلی های دیگه مثل مالک ابن انس و قتاده و عطا و این دیگرانی هم بودن ولی پیش امام باقر علیه السلام هم درس خونده. مالک که پسر انس ابن مالک هست صاحب کتاب نه خود ابو حنیفه هم بوده که فتوا میداده مشه در همون میانه قرن دوم. کی؟ نه ابو حنیفه قبل اولین امام اهل سنت ابو حنیفه است. مالک بعدشه. بعد از مالک هم شافعیه. بعد شافعی هم احمد بن حنبل ترتیب. بله بله. نعمان بن ثابت ابو حنیفه 80 تا 150 حدود 70 سال زندگی کرد. ایشون قبل از عرض کنم نعمان بن ثابت بوده. 29 سال بعد از ایشون هم زندگی کرد. این یه فهرستیه. حالا انشاءالله تکمیلش بکنیم یه مقداری اون انس رو هم اصلاح بکنیم ببینیم چی بوده. تاریخ فوتش دقیق در خدمتون دوباره میارم. این فهرستی از مثلا حالا دقت بفرمایید. یکی از دوستان عزیزانی از عرض کنم حضور شما که محققین این کتاب خلافش مرحوم شیخ رو با این نیت یه بررسی کرده و اون نیت این بوده که اختلافاتی که ما با اهل سنت داریم ترازش چجوریه و بعد متوجه شده که اختلافاتی که خود اهل سنت با هم دیگه دارن بیشتر از اختلافاتی است که ما با تک تک اهل سنت داریم. یعنی ما تک تک اهل سنت این فقهای چهارگانه رو حساب کنیم ما اقوالمون به اینا شبیه تره تا خود اینا به اینا. یعنی اختلافات سه تا چهار تا مذهب دیگه اهل سنت با هم بیشتر از اختلافات است که ما با تک تک اینا داریم. اینو یه تحقیق گسترده ای انجام داده و نشون داده که از نظر فقاهتی ما حرفی غیر از حرفی که همون چهار تا گفتن نداریم. حالا اینکه ما حرف اونا رو زدیم یا اونا حرف ما رو زدن حالا کاری نداریم، ولی به هر حال اقوال ما به یکی از اینا شبیه تره تا خود اینا به خود اینا. حالا اینجا الان ملاحظه میفرمایید که قولی که الان ایشون اختیار میکنه، میگه ذهب شعبی و زهری و القتاده که آزا هو الذی ها. نه خب بعدن اختلافات اونا را لیست میکنن که مثلا اون چهار تا با هم مثلا مالکی با اون ستای دیگه چه مقدار اختلاف داره. میبینیم ما با اون ستا کمتر اختلاف داریم تا مالکی با اون ستا. دوباره بعد شافعی، بعد ابو حنیفه، بعد احمد بن حنبل، همجوری مقایسه کرده اینا و یه همچین نظریه ای رو ثابت کرد، در کتاب مفصلی هم براش نوشته. خب حالا الان یه سوالی که پیش میاد همین سوالی که ایشون کردن واقعا، یعنی ما خب یه وقتی بحث این اجتهاد زمان و مکان خیلی مهمه، انسان زمان و مکان رو لحاظ میکنه. الان شما ببینید یه وقتی بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه که اصلا حکومتی نداشت، در مدینه هم که عرض کنم بودن چند سال بودن در مدینه؟ آره 10 سالی که در مدینه بودن، اون 10 سالی که در مدینه بودندم همش در حال جنگ بودن، یعنی حکومت اسلامی استقراری پیدا نکرده و اگر احیانا یهود و نصارایی که کنار اینا بودن، اینا همه شبه دشمن بودن، یعنی یه حالتی بودن که بالاخره الان داریم میریم جنگ خیبر و یهودی هم کنارمونه، یعنی اون یهودی هیچ وقت نمیاد یه جوری حرف بزنه یه جوری رفتار بکنه که به نفع مسلمان باشه. حالا الان تو جامعه اسلامی داره زندگی میکنه، اهل ذمه‌م شده، فعلا صداش در نمیاد. از این جهت شاید ما اگر یه نکته ای رو بعدها انشالله بگیم و اون نکته این هست که همطور که الان اشاره کردن آقای رحیمی، اگر گفتیم که قضاوت یه امر عقلاییه، یه امر تأسیسی که شریعت تأسیسش کرده باشه نیست و اصول و چارچوباش هم طبیعتاً عقلاییه، مگر اینکه شریعت ما معین کرده باشه روش خاصی رو، اسلوب خاصی رو، یا من کرده باشه از این اسلوبی که الان در جریانه گفته باشه این کار مسیر رو نرید، این کار رو نرید، خب ما دستم، اگر نه ما طبق روش های عقلایی عمل میکنم. خواهیم دید که این دلیلی که اینجا آوردم که کافر فاسقه، بعضی از فقها قبول نکردن، گفتن فاسق اصلا این که ما میگیم بعضی عادلن بعضی فاسقن، این از تقسیمات مسلمان هاست، مسلمونه که یا عادله یا فاسقه، اصلا فسق یه اصطلاح مختص به مسلمان هاست، یعنی کسی که اسلام آورده ولی عملش بر طبق احکام اسلامی نیست، اصلا کافر که دیگه اسلام نیورده که حالا بگیم فاسق هست یا فاسق نیست. بنابراین این که برخی از قدما غیر از ایشون بازم کسانی دیگه گفتن که کافر فاسقه چون داره خمر می نوشد، چون داره چون اون در نظریه خودش خمر نوشیدن که خلاف احکام الهی نیست، بنابراین نمیشه بگی که این بیدینه، این یعنی متعهد به دین نیست، اون بر طبق دین خودش. اون وقت این بحث پیش میاد که ما باید ببینیم تو دین خودش آیا اینو قبول دارن به عنوان یا آدم درستکار متدین یا نه، بر اساس مبانی دینی خودش آیا یه آدم متدینی هست یا نه، نه بر اساس مبانی که ما داریم اینجایی. بنابراین این مسئله که شما بگی کافرات کلن فاسقن مورد اشکاله. حالا ولی خب خیلی از بزرگان این استدلال رو آوردن، حتی از متأخرین، و اینم منشأش هم همینجاست که شما ملاحظه می‌فرمایید. این
که
آره ظالم در مقابل عادله، عادل ظالم به معنای عادل، عادل همون چیز معنایی است که ما عرض کردیم خدمتش، ولی فسق یعنی گناهکاری در هر دینی متناسب با دیانت خودشه. دقت کردید؟ مثلا زنا در همه ادیان گناه تلقی میشه، ادیان ابراهیم در همه ادیان گناه تلقی میشه. خب اگه کسی زنا مرتکب زنا شد، این در دیانت خودش هم فاسقه. ولی اگر کسی نه مرتکب زنا نشد ولی مثلا خمر خورد، حالا خمر خوردن در دین مسیحیت گناه تلقی نمیشه، بنابراین اشکالی نداره. یا مثلا یه کارهای دیگه که در اسلام ممنوع شده ولی در ادیان دیگه ممنوع نشده، دروغ مثلا در همه ادیان ممنوعه، دقت کردی؟ کسی که اهل دروغ باشه، اهل ربا باشه، اهل اینا چیزاییست که حالا ربا نه ولی مثلا امور دیگه شبیه اون، اونا حالا ربا رو هم باید بس. بله یه باید بریم تو دیانت اون ببینیم اون دیانت چه چیزایی رو گناه تلقی میکنن. آره، هر چیزی که گناه تلقی میشه در هر دیانتی اون رعایت بکنه، این کارا رو مرتکب نشه. نه عرفی خاص نیست یا، چون داریم راجع به دین حرف میزنیم، باید به دین خودش قبولش داشته باشه به عنوان یه آدم قابل اعتماد و اتکا. دقت کردی؟ اینه. حکم چی رو؟
میگه که ما شهادت رو اونها رو خودشون بر خودشون رو مثلا به پذیریم نپذیریم، بعد این خطه ها آزد از یفتر ما و بچه رو پیده ریزان تا رو میگه اینا هم یه بیا پیش ما.
آره.
اگه من مده پیش ما خودشون رفتن پیش خودشون پایین کردن حکمشون موقع پذیرفته است.
نه ما نمیگیم پذیرفته است، ما میگیم فلا یلزم هم ظالم، ما بهشون الزام نمیکنیم، نمیگیم پذیرفته است. اگه بگی پذیرفته است اون وقت همین اشکال شما پیش میاد. ما میگیم کاری به کارشون نداره، خودشون میدونن. خب نگه اون میشه مسائل بالا دیگه، میان وسط باید بیان دادگاه. اگه منوط بشه باید بیان دادگاه ما، بیان دادگاه ما میشیم اومدن پیش ما.
آقا یه یهودی مظالمه کردین،
خب
یه یهودی دیگه میان تو دادگاه یهودی ها، اینا حکم میکنن به ضرر این یهودی که ما باش مظالمه کردیم.
خب
ما میگیم شهادتش رو نپذیرفتیم، چه قائل ما این یهودی شما.
نه حالا حکم کردن به ما چه ربطی داره؟
خب ما ضرر
ضرر کردیم، باید بریم بیارش تو دادگاه خودمون، وقت پاشو میکشیم به دادگاه خودمون دیگه، مشکلی نداره. خب این نشون میده که یک گرایشی در کلام فرمایش شیخ طوسی هست مبنی بر این که اینا اگه تو خودشون بودن میشه به خودشون احالشون داد. یعنی مثلا ما رفتیم توی شهری که همه یهودی هم یا همه مسیحی هم، اینا خودشون برن با خودشون یه قاضی هم تعیین کنن و چی کنن، این ظاهرن یه همچین تمایلی در عبارت ایشون وجود داره که ترافع به ما نکردن، یعنی پیش ما نیومدن. اون تا حالا باید یه مقداری دقت بیشتری بشه. خب حالا به هر حال ایشون فرمایشاتشون اینجا تو کتاب خلاف اینه. در کتاب مبسوط هم عین کتاب خلاف فرمودن. گفتن لا خلافه ان شهادت اهل ذمه لا تقبل علی المسلم. اختلافی در بین ما وجود نداره که شهادت اهل ذمه بر مسلمان قابل قبول نیست. مگر در یه جا الا به ما یتفرد و بهی اصحابونا فی الوصیت خاصتا، مگر اینکه فی حال سفر عند عدم المسلم، طرف مسلمانی در حال موت هست بعد در سفر هست میخواد وصیت کنه، مسلمون رو پیدا نمی کنه، حالا میگه اهل ذمه بیاد بشه چی کنه، این عیب نداره. فاما قبول و شهادت بعضهم علی بعض فقال قوم لا تقبل به حال لا علی مسلم ولا علی مشرک. یه دسته گفتن که اصلا قبول نیست نه بر مسلمان و نه بر مشرک. اتفقت ملتهم او اختلفا، با هم یهودی بر یهودی باشه یا یهودی بر مسیح مطلقا قبول نیست. و فیه خلاف، یعنی بعضی گفتن قبوله و یقوا فی نفسه انه لا یقبل به حال لانهم کفار فساق، در نفس من اینجوری غلبه داره که اینو ما نباید بپذیریم به خاطر اینکه این کفار فساق هستن. و من شرط شاهد یکون عدلا، و شرط شاهد اینه که عدالت داشته باشه. این حرف عرض کردم دو تا اشکال داره، یکی اینکه فسق هر ملتی متناسبه با ملت خودشه، نباید ما بگیم که ما به دین خودمون اون رو فاسق حساب کنیم، بگیم این آدم بدی. لذا شما اگر نگاه عرفی داشته باشید در بین یهود و نصاران دو جور آدم میبینید، یه آدم کلاش دروغگوی عرض کنم بیدین، یه آدم نه خیلی متناسب قابل اتکاء اعتماد. من یادم میاد که قدیما خیلی از این مکانیکا ارمنی بودن، و مسلمان ها بیشتر به این ارمنی ها اتکا داشتن، یعنی بیشتر میلختن پیش اینا چون اعتمادشون به اینا بیشتر بود، میگفتن اینا چیزی رو بلدن، واردن، همم خراب کاری نمیکنه، همم پول زیادی نمیگیرن. آره الان زیادن ارمنیایی که واقعا آدمای درست کاری هستن و الان بین ما داریم بینشون زندگی میکنیم. من که بچه بودم یادم میاد اون محله‌ای که بودیم زیاد بودن و از این آدما قابل اتکا بودن. الانم در صنف مکانیک اون موقع زیاد بودن، الان نمیدونم حالا خیلی سر کاره. عرض کنم حضور شما که بنابراین ما باید یهودی مسیحی رو از نگاه خودشون به مسئله نگاه کنیم و نگاه میکنیم ببینیم خب ما یهودی دو جور داریم، یهودی قابل اتکا و اعتماد و راستگو و متدین به دین خودش و مراعات کننده احکام دین خودش، یه یهودی که نه لاابالیه و اهل فسق و فجور ارسان به دین خودش. این یه نکته. یه نکته دیگه اینه که ما اگر آمدیم گفتیم آقا قول کافر قبول نیست، گفتیم چرا؟ گفتی چون عادل نیست. خب این پس شرط اسلام دیگه نکن، برو همون شرط عدالتی که بعدا جلسه آینده خواهیم گفت، یا آقا یه شرط داریم به نام عدالت، بنابراین اسلام شرط نیست. یعنی شما خودتون با زبان خودتون دارید میگه آقا اسلام شرط نیست، اونی که شرطه عدالته. کافرم از این باب قولش قبول نیست که عادل نیست، بنابراین شرط اسلام شرط نیست. اینم به نظرم یه اشکال در مسئله هست که شما وقتی استدلال بر شرع میگه آقا دو تا شرط، یکی اسلامی که یکی عدالت، میگیم خب کافر پس کافر قبول نیست، میگه آره، میگیم چرا؟ نمیگه چون مسلمون نیست، میگه چون عادل نیست، میگه پس اسلام شرط نیست دیگه، برای چی اسلام شرط میکنی؟ اینم یه اشکال به نظرم به کسانی است که از طریق فسق میخوان اثبات اشتراط اسلام بکنن. این دو تا اشکال به نظر من وارده و ما احتیاج به ادله دیگری برای مسئله داریم اگه بخوایم بزنیم زیر اصل اولیه. چون اصل اولیه همینطور که عرض کردم اینه که در جوامع مختلف عقلایی هنگام شهادت دادن به دینشون نگاه نمیکنن، نگاه میکنن به وثوقشون، نگاه میکنن به دقتشون، نگاه میکنن به اینکه آیا این آدم معتمدی هست یا نه، آدم صادقی هست یا نه، آدم عرض کنم حضورشون به این چیزا نگاه میکنن. بنابراین الان طرف نمیپرسن آقا تو بیا ببینم مکتبت چیه، مذهبت چیه، دینت چیه، به هر دینی که هستی به همون کتاب مقدست قسم بخور شهادت بده. بنابراین عقلا الان اینجور نیستش که تا اهل دین خودشون نباشه نپذیرن. بنابراین اگه ما خلاف این بخوایم بگیم باید استدلال بیاریم. حالا در رابطه با شهادت علی مسلم دلیل داریم، دلیلاشو میخونیم، روایاتی وارد شده که اهل ذمه علی مسلم نمیتونن شهادت بدن، علی مسلم نمیتونن شهادت بدن. حالا ما اونجا همونجا بحث کنیم که آیا للمسلم میتونن شهادت بدن، علی مسلم نمیتونن شهادت بدن. ولی اگه یه دعوایی بین مسلمان و یهودی هست، حالا این یهودی اومد به نفع یهودی شهادت نداد، به نفع مسلمان شهادت داد، آیا ببینیم اون ادله بازم میگه نمیتونه شهادت بده؟ حالا اینا رو انشالله میرسیم یکی یکی بحث میکنیم. خب اگر غالب اون قول شدیم، حالا عرض کردم اون آخر بحث باید بیایم اینو بررسی کنیم دیگه. حالا فعلا الان بحث آخر رو اول نباید مطرح بکنیم، اشاره چون کردم منم اشاره کردم. خب قال ابن براج و اما شهادت التي هي غير صحيحه فشهادت من خالف الاسلام من الكفار على اختلافهم على احد من المسلمین فی حال الاختیار. میگه شهادت مخالفین اسلام یعنی کفاری که مسلمون نیستن با همه اختلافاتی که خودشون با خودشون دارن، یکی یهودی، یکی مسیحی، یکی مجوسه، این شهادت اگه علی احد من المسلمین باشه، علیه یکی از مسلمان ها باشه، فی حال الاختیار قبول نیست. فا این کانت حال ضرورته، اگر گشتیم و کسی پیدا نکردیم، یه جا حرف مسیحی یهودی رو قبول میکنیم، قبلت شهادت هم فی الوصیت دون غیرها، فقط در وصیت حرفش رو قبول میکنیم، نه در غیر وصیت. الا ما قدمناهو، همونطوری که قبلا ذکر کردیم. ولا یجوز شهادت و اهل الملل مختلف بعضها علا بعضن، خودشون به خودشون شهادت بدن هم قبول نیست. اگر مختلف باشن، یعنی یهودی بر مسیحی قبول نیست، مسیحی بر یهودی قبول نیست، اهل ملل مختلف باشن. اما بل یقبل شهادت و اهل ملت الواحده بعضهم علا بعض، اگه ملتشون واحد باشه، دینشون واحد باشه، ملت یعنی دین، دینشون واحد باشه، بعضی بر بعضی دیگه شهادت بدن، این شهادتشون قبوله. یعنی یهودی بر یهودی قبوله، مسیحی بر مسیحی قبوله، ولی یهودی و مسیحی بر مسلمان قبول نیست، الا المسلمون، الا المسلمون یعنی بر مسلمان ها قبول نیست. فإن شهادتهم مقبولة على الجميع، این الا میخوره به این اهل ملت واحده که میگه اهل ملت واحده، عرض کنم حضور شما که ببخشید، اینجوری گفتیم که شهادت و من خالف الاسلام علا احد المسلمین غیر صحیحه، غیر صحیحه. این غیر صحیح رو یه استثنا میزنه که چه اونایی که اهل ملل مختلف باشن، بعد گفت ولا یجوز شهادت و اهل الملل مختلفه، شهادت اهل ملل مختلف قبول نیست الا المسلمون. یعنی اگه ملت و دین مختلف باشه شهادتش قبول نیست مگر مسلمونا. یعنی چی؟ یعنی مسلمون بر یهودی و مسلمون بر مسیحی و مسلمون بر مجوس با اینکه ملتشون مختلفه قبوله. این شهادت هم مقبولتون علی الجمیع. عبارت پیچیده کردن ولی مطلب همونی که گفتیم. این الا المسلمون هم میخوره به لا یجوز شهادت و اهل الملل مختلف و بعضها علا بعض. وقد ذکر ان شهادت الكافر علا مثلهی و علا غیرهی غیر مقبوله و هو الاقوى لان العداله معتبرتون فی الشهاده و الكافر و غیر عدل. ایشون بعد از اینکه این کلیت مسئله رو ذکر میکنه میگه که قول مرحوم شیخ رو در خلاف نقل میکنه، میگه شهادت کافر بر مثلش و بر غیرش غیر مقبول هست، یعنی از اون حرف بل یقبل بر میگرده در حقیقت. و هو الاقوى، این اقوا بودن هم نشان دهنده دو قوله که اونم قویه، منتها این اقوا هست. دو تا قول، یعنی خیلی پیچیده ایشون در حقیقت داره میگه دو تا قول هست. یه قول هست که شهادت و اهل ملت الواحده بعضهم علی بعض قبوله که از اون بل یقبل شروع. یه قول اینه که قبول نیست که انقدر ذکر شروع میشه. میگه خب حالا شما چی میگی؟ میگه و هو الاقوا، یعنی قول دوم نزد من اقواست. دلیلتون چیه؟ لأن العداله معتبرتون فی الشهاده و الكافر غیر عدله، به خاطر که عدالت در شهادت معتبر است و کافر هم عادل نیست. ولا یجوز قبول و شهادت مبتلن علا مقدر. خب حالا این نکته دومش هم باز برمیگرد به مفهوم عدالت که حالا بعدا بحث میکنیم که آیا مبتل یعنی کسی که اهل حق نباشه، اهل حق یعنی شیعه نباشه، آیا شهادتش قبول هست یا نه، این دیگه مسئله بعدی میشه. یه استراحت بکنید تا ما دو سه تا از فقهای دیگر هم ذکر میکنیم، بعد انشالله میریم سر اصل ادله که همون روایات هست. بس و سلام علیکم. بله بفرمایید. قابل